آقای بازرگان، آقای خامنه‌ای گفت آنان که رأی ندادند، یه ذره کوچکتر باشه، آنی رأی ندادن قطعا مخالف ما نیستند. اگر این استدلال را از ایشان نمیتوان پذیرفت، پس چرا آقای خامنه‌ای گفت رأی دادن تایید نظام است، باید آن را بپذیریم؟ بله، ایشون در واقع معتقده که هر کسی رأی میده نظام را پذیرفته که در چارچوب نظام آمده حالا رأی داده، یعنی در واقع امیدواره که از درون همین نظام باید این اصلاح انجام بشه. یکی از دلایلی که در واقع بنده هم خیلی موافق نیستم به رأی دادن همینه که در واقع تلقی موافقت با نظام خواهد شد، در حالی که من به هیچ وجه هیچ یک از سلولای بدنم موافق نظام طاغوتی ولایت مطلقه فقیه نیست. شرک 100% میدونم که حاکمیت ملت در اختیار یک نفر قرار بگیره و به هیچ وجه نمیخوام که با شرکت خودم حتی یک رأی اضافه بشه به اون آرا. آقای بیلیام در خصوص اختلاف دکتر بقایی و دکتر مصدق اطلاعی دارید؟ نه اطلاع خیلی جزئی که به درد شما بخوره. به هر حال میدونید دکتر بقایی، خب با اینکه اینا دکتر بقایی خودش نماینده مجلس بود، نماینده همون فراکسیون ظاهرا اقلیت هم بود و جزو کسانی بود که مبارز بودن. چند تا شخصیت بود، یکی حسین مکی بود، یکی دکتر بقایی بود، ولی یکی آقای کاشانی بود. خب ایشون اوائل طرفدار مصدق و اینا بود، ولی اواخر گرایش پیدا کرد به خود نظام پادشاهی و از مخالفین در واقع شد با هم آقای کاشانی. کاشانی هم به اونها پیوست، یعنی در کودتایی که شد کاشانی اون طرف رفت. عکسایش هم با سپهبد زاهدی و همه اینا حتما دیدین دیگه، یعنی با کمال تأسف نماینده روحانیت اون روزگار زمان مصدق پیوست به دربار. خب موقعیت هایی هم پیدا کرد و یعنی نگرانشون این بود که مصدق چون آزادی میده ممکنه که حزب کمونیست بیاد رو کار، ولی خب پشت قضیه این بود که مصدق حالا رهبر شده، انتظار داشتن که ولایت فقیه اون موقع هم به آقای کاشانی برسه. در حال بعد از انقلاب خب خیلی چیزا هم دیگه منتشر کردن راجع به دکتر بقایی، به خصوص اون فرد نزدیکش آقای آیت بود که در تصویب ولایت مطلقه فقیه در مجلس خیلی سهم زیادی داشت و بعد مجاهدین ترورش کردن، اون رو شهید اعلام کردن، ولی بعد که مدارک بقایی و اینا روشن شد ارتباطش رو با بقاشندن اون رو دیگه اسمش رو حذف کردن. اما سال بعدی یه ذره رفتیم بر اون بر دو مرتبه بی زحمت. امروز سیستم ما یک کمی مشکل پیدا کرده از نظر فنی، مانیتور یه مسئله‌ای داره که ذره ببخشید معطل میشه. آقای حیات الله نصرت، میخوام یه سوال مثالگونه بپرسم. در یک کشور مرضی آمده باشد که فراگیر باشد، متخصصین هر کدام یک تشخیص دارند ولی هیچ کدام تشخیص دیگر را نمیپذیرند و ملت دارد جان میدهد، چه باید کرد؟ خب بله، این مشکل هست دیگه. بشر دچار این حالت هست که 60% مردم به این نتیجه رسیدن که نمیخوان. حالا نمیدونم چند درصد هم که بازم اونام نمیخوان، ولی رأی در واقع باطله دادن. از اونایی هم که حالا رأی میدن نصف بیشترشون هم باز مخالفن، ولی میخوان باز این سیستم باشه. میگن اگر اینطوری نمیشه. من معتقد به تدریجن، به تدریج باید اصلاحش کرد. باور به اصلاحات دارن. پس نشون میده یه اقلیت خیلی کمی، حدود 15% 20% اصرار دارن که خودشون پزشک جامعه باشن و این پزشکم جامعه رو به نزدیک مرگ انداخته. این همه بحران‌های بزرگ، طبیعتاً اکثریتی که حالا حداقل 80% دیگه نمیخوان به این نسخه این پزشک عمل بکنن. آیا این اشکال داره؟ خب اختلاف هست دیگه. حالا اون اقلیت همه چی دست اونهاست، تمام قدرت نظامی اقتصادی مملکت همه چی رو دارن، به زور قدرت، به زور دستگاه فقاهت میخوان باشن، میخوان سر قدرت باشن، همه امکانات مملکت رو صاحب بشن. طبیعتاً ایراد اگر هست به اونا باید باشه، نه به اکثریتی که اون تبابت رو نمیپذیرن. شروین، آقای شروین، محتوای سخنان شما بیشتر به تفاوت فاحش این دو شخص اختصاص داشت. با این حال در پایان به صورت کلی گفتید که رأی نمی دهید. به نظر می رسد که این نتیجه گیری احتیاجی به تحلیل تفاوتهای دو کاندیدا نداشت. چرا؟ من نظر خودم آخر گفتم، ولی میخوام بگم چرا یه عده‌ای حالا به این نتیجه رسیدن که برن رأی بدن. من چهار راه چگونم چرا رو میخواستم تحلیل بکنم، نه نظر خودم. پس شروع کردم از اونایی که به کلی بایکوت کردن یا بایکوت به اصطلاح اینجا رأی نمیدن، اونایی که رأی باطله میدن، اونا که رأی موافق میدن، اونا که رأی مخالف. مخالفین هم دو گروه هن که تردید دارن، یعنی مخالف که خب اکثریت مخالفن، اونا که در واقع با وجود اینکه مخالفن میخوان رأی بدن دو نظر دارن دیگه. من این دو نظر رو گفتم. من اگر در واقع این انتخابات رو مردم کرده بودن با سوابقی که از آقای پزشکیان شناختم به اون رأی میدادم. آدمی است که هم از نظر اعتقادی به هر حال بنیه قوی داره، کتاب خدا رو شناخته، به عنوان حالا شیعه چون هست امام علی رو از اون بعد سیاسی شناخته، خوبم خونده اینا رو، پس میدونه. من باور نمی کنم که آقای جلیلی خبر داشته باشه از اینا، یا خیلی سطحی، یا اون چه که روایات و احادیث یا آقاین روحانیون گفتن. تقصیرم نداره، چون خود روحانیت هم که مگر خودش به صورت شخصی کسی قرآن رو مطالعه کرده باشه، و اینه هیچ وقت در حوزه ها قرآن نبوده به عنوان به صورت دروس حوزه. طبیعتا تجربه‌ام داره، یادم متخصصه. من اگه این سیستم ولایت فقیه عهده‌دار این انتخابات نبود، به حساب اونها نمیرفت، حتما رأی میدادم به همچین آدمی که هم تجربه داره، هم علم داره و هم آدم پاکدستیه، دوست نبوده. این خیلی مهمه که آدم در یه سیستمی که این همه سوء استفاده، این همه کلاشی، حق بازی، دزدی میشه، کوچکترین ایرادی ازش نگرفتن، سالم، پاکدسته. بنابراین شایسته هست، عرض کنم، همه چی تجربه و همه اینام داره. حالا سابقه ای تو اون سیستم داشته. آدم ها عوض میشن، آدم ها برحال اهل سازش بوده، نمیخواسته درگیر بشه، میخواسته تو سیستم باشه، خدمت بکنه. بنابراین من خودم موافقم با اون، به اوناییم که میخوان رأی بدم ایرادی نمیگیرم، چون آدم شایسته ایه اون. ولی چون این سیستم داره ازش سود میبره، من نمیخوام که در واقع به یه سیستمی که بهش باور ندارم، سیستم ولایت فقیه، من رأی بدم. بنابراین به نظر بنده میاد که بی مورد نبود معرفی این دوتا، چون هدف ما این بود که قضیه رو روشن بکنیم، مردم بفهمن که اینا سوابقشون چگونه است. البته شاید یا به احتمال خیلی زیاد شاید بیشتر شما هم خیلی بهتر از بنده اینا رو میشناختین، شاید تکراری بوده وقتتون رو گرفته باشن، ولی به نظرم رسید که یه تابلوی روشنی در این جلسه بتونیم ترسیم بکنیم که حالا کسانی مرددن یه مقداری اطلاعات بیشتر داشته باشن. متشکرم از سوالتون. خانم زیبا، بعد چرا افرادی مثل آقای پزشکیان که دم از نهج البلاغه قرآن میزنن تو این سیستم و تشکیلات حضور دارند و ظاهرا سوابق درست و بدون موردی دارند؟ ببینید، آدم ها هر کسی خودش توجیه میکنه دیگه. من مخصوصا اون داستان مؤمن آل فرعون رو گفتم خدمتون دیگه. مؤمن آل فرعون نمیدونم حالا دایی فرعون بوده، پسر عموش بوده، من نمیدونم. قرآن میگه که از خاندان فرعون بود. پس میشه بهش ایراد گرفت که چرا این از اون خانواده فاصله نگرفته، چرا تو دربار فرعون بوده. خب معلوم اون موقعی هم که بوده مخالفت نمی کرده دیگه، داشته محافظه کاری می کرده، می گفت آقا من بر چه حرف بزنم می کشن منو، چه فایده داره من حالا اینجا باشم توی دستگاه فرعون، یه کاری من دستم برمیاد می کنم. خیلی اینجوری عمل می کنن. تو سیستم شاه هم خیلی ها بود قبل از انقلاب، من بسیار آدم های شریفی می شناختم که قبول نداشتن ولی مبارزه هم نمی کردن، اهل امر به معروف و نهی از منکر هم نبودن، میگفتن لا دست ما این کارا برمیاد، من اگه برم یکی دزد میاد به جای من میشینه، پدر مردم رو در میاره دزدی میکنه. خب یه دهی هم چه حسابایی دارن، وقتی که در کاخ فرعون کسی بوده حضور داشته، ولی وقتی میبینه دیگه جان موسی در خطره، اونجا دیگه میگه که دیگه من برای چی بخوام حالا محافظه کاری بکنم، یه جای دیگه میسته. حالا پس آدما نسبی ان دیگه، پس ایشون هم اولا ناگهان که به این نتایج نرسیده، یادم این بوده که سیاسی نبوده، با هیچ حزب و گروه دستی هم نبوده، رشد سیاسی هم که اونطوری نداشته، دانشجو بوده تو پزشکی، پزشکا اصلا وقت نمیکنن، از هر رشته‌ای بیشتر اسیر میشن تو زندگی، وقتم نداشته، ولی رفته خدمتی بکنه، مردم تبریز هم قبولش داشتن، 4 دوره هم انتخاب شده، رفته تا اونجایی که فکر میکرده موثره، بالاخره حساب کتاب میکنن دیگه، اونم فکر کرده که بودنش بهتره. یه جایی هم اعتراض کرده به اون داستان زهرا کاظمی که تو زندان اوین کشته شد و مسئول ظاهرا پیگیری بوده و تا اونجا که میشده یه حرفایی زده، بلدن بوده یه جوری هم بکنه که دیگه نذارنش کنار دیگه. این محاسباتیه که هر کسی میکنه، فکر میکنه تند برم دیگه خب نیستم دیگه، بذار باشم لااقل که من بتونم یه خدمتی بکنم. اون دیگه خودش رو خدای خودش میدونه. من نمیخوام نه محکوم بکنم نه تایید بکنم، هر کسی خودشه، موقعیت خودشه، باید بسنجه ببینه که چی کار میتونه بکنه. آقا یا خانم اچ، میشه لطفاً معنی فصل الخطاب را که چندین بار رهبر اشاره کرده است تعریف و در موردش مثال بزنید؟ فصل الخطاب، خطاب یعنی دو نفر با هم دارن دعوا میکنن، بحث میکنن، مخاطب هم دیگر رو قرار میدن، یعنی دوتا که با هم دیگه اختلاف دارن. فصل یعنی قطع کردن، بریدن. یوم الفصل به قیامت میگن یوم الفصل، که بین دنیا و آخرته، یعنی دوتا جدا میشن دیگه، یوم الفصل، مثل فصل بهار، فصل پاییز، فصل زمستان و بهار. فصل اون مرز رو میگه. یه جا داوود مثلا فصل الخطاب، قرآن از ویژگی های داوود میگه فصل الخطاب بود، یعنی بلد بود داوری کنه. اگه دو نفر که اختلاف دارن میگه ما بهش فصل الخطاب دادیم، شناخت داشت که چگونه مشکل مردم حل بکنه، یه داوری عادلانه بکنه. برای من حالا رهبر اشاره کرده فصل الخطاب، ایشون خودش لابد مثل حضرت داوود میدونه که فصل الخطابه. حالا بعضی ها میگن نظر رهبری فصل الخطابه، بله همه طاغوت ها همینجورن، رأی رأی خودشونه. البته فرعون نه دین داشت نه اعتقاد داشت، آقای خامنه ای یه مسلمون، اعتقاد داره، نماز بخونه، همه چی میخونه. من عمل کرده ایشونو میگم، نمیخوام بگم او ذاتن طاغوته، نه عمل کرده این نوع حکومت ها حکومت های طاغوتیه، طاغوت اینجوری عمل میکنه. و اینه کسی که بنده خدا باشه مطابق کتاب خدا، حضرت علی که هیچ وقت نظر شخصی خودشو نمیگفت، به مردم میگفت که انی لست و فی نفسی به فوق ان اختم، من به نظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم. یعنی اگه از من میپرسید، حالا از هر شیعهی بپرسید، میگه نه آقا حضرت علی که اصلا محاله، ولی خود حضرت علی میفرماند که من بالاتر از این نیستم که خطا کنم، الا ان یکفی الله، مگر اینکه خدا منو کفایت بکنه، یعنی خدا به دادم برسه، خدا حالیم بکنه. بنابراین میگه که فلا تکفو ان مقالت به حق و مشورت بعد، مبادا دست از انتقاد به من بردارید، مبادا به من نظر ندید. مشورت به عدل یعنی شورای عادلانه، یعنی به من بگی این کارت عادلانه نبوده، من باید خوب توضیح بدم دیگه. یعنی کسی مثل امام علی که این همه مدت 23 سال با پیامبر بوده، از اول میاد میگه که مردم دست بر ندارید، شما باید انتقاد کنید، شما باید بیاین تو میدون. داره دعوت میکنه مردم، نه اینکه میگه که ان من بله، کسی که شنیدن حق براش ثقیل باشه، یسخر عنده، شنیدن حق براش سنگین باشه، حتما عمل به حق براش سخت‌تر خواهد بود. یعنی اگر یه رهبری نخواد انتقاد بشنوه، حتما عدالت هم نخواهد کرد، یعنی تحملش نخواهد داشت. حالا داستان مفصله که چقدر توصیه‌هایی که در نهج البلاغه آمده تشویق مردم به انتقاد کردن، حتی به خود مالک اشتر میگه که حتما میدون بده به مردم بیان انتقاد بکنن. بعد میگه اگرم حرفای تند و تیز زدن، اول میگه جلسه تشکیل بده، حالا هفتگیه، من نمیدونم ماهیانه، هرچی هست، مجلس لهم مجلسا عاما، یه مجلس عمومی، نمیتونی تک تک منتقدین ببری تک تک کلای سرشون بذاری، نه باید عمومی بشن، دیگران هم بشنون. فتقعد انهم جندک و احراسک و اعوانک و شورتک، تو اون جلسه نه پلیس میتونه بیاد، نه امنیتی میتونه بیاد، نه لشکری میتونه بیاد، نه یاران خودت. میگه چرا هیچ کسی نباید باشه، برای اینکه حتی یتکلمه که متکلمه هم بغیر متتعته، تا اون کسی که میخواد باید حرف زن انتقاد کنه بدون لکنت زبان حرفشو بزنه، نه ترسه از پلیس و پاسدار. میگه میدونم این کار خیلی سخته، ولی اگه تو طرف مردم باشی، تقویم هم علال حق بخوای مردم رو برپا بکنی، رشد بدی، این کار رو خواهی کرد، این کار خیلی سخته. بعد میگه تو اون مجلس سخت ندیر اون بالا بشینی، پایین ماد بشینی. میگه فتح تواز و تواضع کن به خاطر خدا تو اون مجلس. بعد میگه اگه اینا که آمده انتقاد کردن، رعایت آداب و تشریفات و کلمات و این حرفا نکردن، قربان امر فرموده بودید خدمتمون شرفیاب شدیم، این حرفا نیست، تحمل کن حرفای درشتی که بهت میزنن. خیلی اینا مفصله تو همون عهدنامه آمده که میگه اگه هدف تو هدف خدایی باشه اینو خواهی پذیر، و دوال خارج نیست، یا تو حرف پاسخ داری که خب داری، چرا میترسی، یا نداری، پاسخ نداری باید عذرخواهی بکنی. حالا خیلی مفصل، وقتتون رو در آخر جلسه نگیرم. این آقایون با همه این ادعایی که میکنن، در عمل هیچ کدوم از این آثار و نمونه‌ها رو نمیبینیم درشون، برابر این طغیان از قدرت دارن میکنن. در طغیان هم چیز عجیب و غریبی نیست، نمیخوام حالا برچسبی به کسی بزنم بگم حالا ایشون طاغوت نیست، میخوام بگم این عمل کرده مطابق معیارهای قرآن و تشیع و همه عالمان فهمیده جهان اسلام، اینا طغیانه از مرزهایی که یک انسان حق نداره ایده‌های خودش رو به دیگران تحمیل بکنه. خب از این نظر دارم میگم که من توی این سیستم من نتونستم خودم رو قانع بکنم که با وجود اینکه احترام میذارم به شخصیت آقای پزشکیان، بخوام به ایشون رأی بدم. حالا نتیجهش دیگه دو سه روزی هم در میاد که ببینید که تا چقدر این پیشبینی ها صادقانه در اومده. من دعا میکنم که آقای خامنه ای به این نتیجه رسیده باشه که یه ذره جامعه باز بشه، میدان بده به اونایی که یه مقداری فرق دارن. و چه کسی بهتر از پزشکیان که خب موافق اونام هست، با اونام راه اومده، هم نماینده ملته هم نماینده سیستمه. این ترانزیشن بهتر منتقل میشه. اگر آقای خامنه ای به این نتیجه برسه خیلی خوبه. واقعا من فکر میکنم که تغییرات تدریجی بدون آفت و بدون در واقع خرج و زحمت پله پله بهتر انجام میشه، چون غیر از این هیچ چیز دیگه‌ای جلومون نیست که به زودی بخوایم به نتیجه برسیم. خب ممنون و متشکر. شما خسته نباشید. انشالله که اگر عمری بود و توانی بود تا هفته آینده در خدمتون انشالله خواهم بود. خدا حافظ و نگهدارتون.